اون کالایی که با قیمت قبل در واقع توزیع شده باز هم با همون قیمت الان
این گرون فروشی. ببینید این دقیقا میشه تفکیک کرد. اون کالایی که قبلا خریداری شده
میگم تو سیستم اون این ثبت شده،
این غلطه دیگه. ببینید من خودم رفتم توی یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای و خودم خرید کردم، بعد دیدم که اجحاف شده، داره اجحاف میشه در حق مصرف کننده. مثلا برنج، اون زمان برنج رو ما خریدیم کیلویی زده بود، کیلویی عرض کنم که فکر میکنم زمانی بود که 24,000 تومان بود. بله،
یعنی یه خاطره شده.
بله یه خاطره شده، البته نه برنج خاطره، ولی خب خاطره. بعد رفتیم اونجا خرید کردیم، گفت 24,000 تومان. بعد اومدیم پای صندوق زد 27,000 تومان. بعد من گله کردم گفتم چرا،
حالا رقم 3,000 تومان 4,000 تومان بوده الان.
بله حالا اون زمان مستاقی عرض بکنم دیگه، میخوام مستاقی عرض بکنم. بعد صندوقدار گفت من که تقصیری ندارم، که رئیس اینجا رو شو. گفتم بگید رئیستون بیاد. رئیسشون اومد، خب نمیشناخ ما رو. گفتم چرا اینجوریه وضعیت، و گفت که ببخشید عذرخواهی میکنم اشتباه شد. من گفتم خب خوبه، لاقل اشتباه کردن میپذیره که. بعد رفت و دیدم که اتیکتی که روش 24,000 تومان بود رو برداشت و اتیکت 27,000 تومان رو گذاشت.
اشتباه شده اون 24,000 تومان.
بله اشتباه رو از اونوری ایشون در واقع ملاحظه کرده بود، که من باش گفتم این کار غلطه و حتما ما بهتون سر میزنیم. و البته متوجه نشد که من گفتم، گفت بفرمایید ما خدمتونم هستیم. بعد ما یه اکیپ تقریبا به تعداد اون فروشگاه زنجیره‌ای که در تهران حضور داشتن، ما اکیپ تشکیل دادیم و همزمان فرستادیم تو تمام فروشگاه‌هاشون. 200 تن از اون برنج رو کشف کردیم. بعد مشخص شد که این برنج اساسا تقلبی هم هست، یعنی علاوه بر اینکه گرون میدادن، برنج
تقلبی
ایرانی رو با برنج پاکستانی مخلوط کرده بودن. و یک کارخونه هم در شمال این کار رو براشون انجام میداد، بلافاصله همان کردیم، 50 تن هم در اون کارخونه توقیف کردیم. و اونجایی که ما به تخلف میرسیم به هیچ عنوان مماشات نمی کنیم با متخلف و برخورد میکنیم. منتها عرض کردم ما گاهی مواجه با گرانی هستیم. این بحث قیمت مرغ که اشاره کردم
در واقع هم تبرم.
بله در واقع افزایش قیمت ها ناشی از شرایط غیر ثابت اقتصادی ما هست و خیلی وقتا مجوز دریافت میکنن. اما خیلی جاهام بله قبول دارم گرون فروشی میکنن، باهاشون هم داره برخورد میشه. منتها چون رقم یا تعداد تخلفات گاهی اینقدر زیاده که برخوردها خیلی محسوس نمیشه، تصور میشه که نظارتی وجود نداره، در حالی که اینطوری نیست. در مورد اجاره من یه اشاره فقط بکنم، چون عرض کردم بحث مفصلی. ما کمتر کشوری در دنیا داریم، یا شاید حالا اینطور اگر بگم، ما جز معدود کشورهایی هستیم در دنیا که اجاره رو، اجاره منزل رو، حالا من بس اجاره اماکن تجاری رو کاری نداریم، اجاره اماکن مسکونی رو من میخوام اشاره کنم، که اساسا از ریشه بحث اجاره و اجاره دادن غلطه توی کشور ما. امروزه دیگه فضای موجود جامعه، یک شهری یا یک فوق کلان شهری مثل تهران با حدود 14 میلیون نفر آدم، دیگه اجاره بی‌ضابطه واقعا جای بسیار تأسف داره. از این که یک فردی مثلا شغلش پزشکه، 5 تا خونه هم داره، یکیش خودش نشسته 4 تا دیگر رو داره اجاره میده. این بله. غلطه، این نباید اینطوری باشه، چون ایشون شغلش پزشکی هست و باید در پزشکی درآمد داشته باشه. شغل اجاره دادن منزلی شغل جداگانه‌ایه. ما در دنیا کشورهایی رو داریم که این رو در قالب یک شغل تحت عنوان اجاره داری، یعنی یه عده‌ای هست همونطور که ایشون پزشکی، همونطور که ایشون نمیدونم مهندسه، ایشون نمیدونم معلمه، اونم یک شغله، شغلش اجاره داریه.
بله.
یعنی منزل تولید میکنه، میسازه و بعد به مردم اجاره میده و ضابطه منده و قابل نظارته
و به عهده دولت‌های شهرداری هست.
اصلا این قابل نظارت بودنش توسط دولت یا شهرداری‌ها یا حالا مراکزی مثل تعزیرات و امثال اینها قابل توجه است، که حالا اگر انشالله فرصتی باشه در این زمانی من به این موضوع بپردازم. و گرچه خیلی من تا حالا تو این زمینه صحبت کردم، ولی امیدوارم یه روزی صدا
به نتیجه برسه.
بله، صدای ما به جایی برسه و به نتیجه برسه
انشالله. بزرگواری با شماره 912-6056 هم گفتن که هم در واقع صرف زیاد وقت که شما البته فرمودید که کم شده، به نظر میرسه که رسیدگی نمیشه و تخلفات ادامه داره، خصوصا درباره نانوایی ها. نان ها خیلی کوچیک شده آقای دکتر و مبلغ فقط 5 تومن دریافت میکنن و به کیسه های نایلونی رو هم متاسفانه 2000 تومن محاسبه میکنن. کل نانوایی ها رو نمیگم، اما اکثرشون دستگاه کارتخوان در اختیار خودشون هست و اجازه نمیدن و اگر اعتراض کنه میگه برو یه نانوایی دیگری، من این گونه نان رو تحویل میدم بهتون. کاش یه نظارت ویژه‌ای برای این اتفاق بیفته، چون قشر ضعیف جامعه خیلی زیاد با این اتفاق برخورد دارن.
من یه توضیحی در مورد نان بدم، نمیدونم والا شاید یه مقدار صریح تر صحبت کردن شاید کمک بکنه به مطلب.
بله.
ببینید، ما یه اشکالی در کشورمون داریم، اشکال هم اشکال کوچیکی نیست. این که خب همین که ثبات اقتصادی نیست تو کشور، کالای روز به روز اضافه میشه.
بله.
ما مواجه میشیم با مثلا همین مصداق نانوایی رو شما که فرمودید.
بله.
نانوایی رو میاییم در طول 3 سال گذشته، اتفاقی که الان افتاده، فکر میکنم سال سوم یا چهارم، که هر ساله دستمزد کارگر رو اضافه میکنیم، آب و برق و گاز اضافه میشه،
بله اونا بالاخره زندگی
اجاره اضافه میشه. بله. و سایر خودشون هم کالاهایی که میخرن بالاخره اونم گرون میشه. بعد اجازه نمیدیم نانوا نون رو گرون بکنه.
آخه قرار بود یه سری یارانه های
حالا عرض میکنم خدمتتون. بله.
خاصی داشته باشه.
بله. دارن الانم. بله. دارن. ببینید الانم دارن. این به اعتقاد من غلطه. ببینید، یا ما باید جبران خسارت رو برای نانوایی که داره
تخلف میکنه
از یه طریقی براش در نظر بگیریم، منتها مبنا داشته باشه. الان یه زمانی بودن گفتن 15% فروششون رو بهشون پرداخت میکنن روزانه به عنوان یارانه، یه روز گفتن که عرض کنم 30%، اخیرا شده 40%. یعنی 40% فروششون رو الان در واقع دارن به عنوان یارانه دریافت میکنن. خب این مبنا رو باید یه جوری تعریف بکنن که ببینن واقعا اگر واقعا این 40% که دارن پرداخت میکنن همه اون هزینه که اینها میکنن رو براشون جبران میکنه، این رو باید عرض کنم که
اجازه رسیدگی
و برخورد قاطع باهاش بشه. متوجه شدید؟ از طرفی عرض کنم که شما میبینید که یک بلبشو بازاری توی بحث نانوایی ها هست. شما میرید مثلا فرض بفرمایید که نانوایی سنگکی، اولا آپشناش اینقدر زیاده که من یه جایی گفتم از خودروی بنز آپشناش بیشتر.
الان نان از 5 تومن داریم تا 20000 تومن، 25 و 30000.
این خیلی فاجعه باره. این رو باید ببینید، اون رو باید متصدیان امر مشخص بکنن تکلیفش رو و ما هم بدونیم که با نانوایی که تخلف میکنه به چه صورتی برخورد بکنه و قاطع.
انشالله در برنامه دیگر باز هم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزی اشاره کردند آقای داریوش که ماست هم گرون بشه و گرون بفروشن، راه برگشت پولش هست. این که شرکت لبنی رو تا یک ماه در واقع تحریمش کنید، به قولی ماست رو قیمت پایین‌تر بفروشه، مسببه تو در واقع در نظر بگیرید که مصرف کننده با خرید ماست دوباره بتونه جبران مافات رو داشته باشه.
خب بله، ولی ببین منم قبول دارم، فقط این حرف رو اشاره بکنم در حد چند ثانیه. بله، در حد چند ثانیه. حتما شما که رفتی ماست گرون خریدی، نمیتونیم تضمین بکنیم که دفعه بعد که ماست را داره ارزون میده شما میری میخرید.
نه، حواسمون جمع شه بخرید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمد علی اصفهانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و قاضی عالی دیوان کشور. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. خداحافظ.
همراهان گرامی رادیو تهران، در این لحظه دعوت میکنم برنامه مهربانو رو بشنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو، مهربانو.
به نام خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای برای شما بانوان عزیز. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرفراز و عزتمند است. هزاران وسیله تبلیغی بمباران خبری میکنن برای اینکه این واقعیت رو واژگون جلوه بدن، اما حقیقت اینه امروز مؤمن ترین و انقلابی ترین زنان ما زنان تحصیل کرده ما هستند. امروز زنان ما، زنان تحصیل کرده ما، زنان جوان ما در پیچیده ترین آزمایشگاه ها و مراکز علمی تجربی و انسانی حضور دارند و فعالند. فعالترین زنان ما در زمینه سیاسی، در زمینه علمی، در زمینه مدیریت‌های اجتماعی زنان مؤمن و انقلابی ما هستند، دارای تحصیلات خوب، دارای اندیشه عمیق. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
یکی از کارهایی که برنامه مهربانو میکنه، یه نگاهی به تقویم میکنه، مناسبت ها و اتفاق های مهم رو بهشون توجه میکنه. امروز اگه نگاه کنیم، اشاره شده به کتاب مفاتیح، مفاتیحی که خب ادعیه هایی داره که باعث آرامش ما میشه وقتی که این دعاها رو میخونیم، که شیخ عباس قمی مفاتیح و جنان رو جمع آوری کردن و معروف ترین دعاها رو در اونجا اصلا جای دادن، برای اینکه ما بتونیم وصل بشیم، بتونیم ارتباط برقرار کنیم با اون حال هوایی که دلمون میخواد دنبالشیم، میتونیم دعاهاش رو توی مفاتیح پیدا بکنیم. البته کتاب‌های ارزشمند زیادی هستن، ولی خب در کنار قرآن، همه ما اولین کتابی که به ذهنمون میرسه مفاتیح هستش. حالا جایگاه نهج البلاغه، کتاب‌های دیگر، صحیفه سجادیه محفوظ هستش، اما ما امروز میخوایم به مفاتیح و جنان بپردازیم. و جالبه که اسم از بانوانی آورده شده در بعضی از دعاها که خود اون زنها زنهای ارزشمندی هستن. به همین مناسبت میخوام گفتگو کنم با خانم دکتر زهرا فخر روحانی، کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه و حوزه، تا سوالهایی رو که شاید برای ما و شما گنگ باشه پاسخ بدن. سلام، وقتتون بخیر باشه بانو جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و صمیمی برنامه.
خب دکتر روحانی، من مطالعه‌ای که میکردم یه مقاله رو در مورد کتاب ارزشمند مفاتیح و جنان، برای خودم خیلی جالب بود که از زنهای زیادی در این کتاب نام برده شده. میشه اشاره کنید به چند مورد از این بانوان؟
بله، غالب دعاها و زیارتنامه هایی که مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه تو کتاب مفاتیح الجنان جمع آوری کرده، در غالب اونها نام حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بانوان برجسته تاریخ ذکر شده. مخصوصا مرحوم عاشق عباس قمی در باب زیارات این کتاب زیارتنامه هایی رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کرده، زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، زیارت حضرت نرجس خاتون مادر حضرت مهدی علیه السلام و همینطور به حکیمه خاتون عمه امام زمان علیه السلام تو این کتاب مقدس اشاره شده.
بله، و اینکه گفته شده این کتاب کتابی که برای همه است. چندی پیش بود من ترجمه دعای عرفه رو میخوندم در روز عرفه. بله. چقدر این دعا ارزشمنده.
بله.
از لحظه آفرینش انسان بند بند وجودش رو داره تو این دعا نام میبره و از خدای خودش تشکر میکنه. وقتی وارد ترجمه این دعاها بشیم، جدا از این که کسی که این دعاها رو به لحن عربی میخونه اگر با یک لحن دلنشین بخونه که به دل بشینه، این معنی هاشونه که اصلا آدم رو میبره تا عرش اعلی. چه چیزی در مفاتیح الجنان میتونه خیلی جذاب باشه مثلا برای بانوان ما که خب مخاطب این برنامه هم هستن؟
نکته جالب اینه که ما غیر از مفاتیح الجنان کتاب‌های دعای دیگری هم داریم. من تو مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه سال 1304 این کتاب رو نوشت و اون رو هدیه کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها. در این کتاب مرحوم عاشق عباس قمی از منابعی مثل زاد المعاد که نوشته علامه مجلسی هست، از کتاب مصباح که مرحوم کف امین نوشته، از اقبال سید ابن طاووس دعاهایی رو نقل کرده. گویا قبل از این کتاب کتابی به نام مفتاح الجنان بوده که در او یک سلسله دعاهای بدون سند ذکر شده بود. مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه که شیخ المحدثین یعنی حدیث شناس بسیار توانمندی هست، گشت و دعاهایی که سند متقنی داشتن رو پیدا کرد، در این کتاب در کنار هم قرار داد. البته مرحوم عاشق عباس قمی آثار مهم دیگری هم داره مثل سفینه البحار، مثل نفس المحموم، مثل منتهی الامال، اما توی این کتاب البته دعاهای ویژه و ما دعا اصطلاحاً بهش میگیم دعای معصور. معصور با همزه و سه نقطه نوشته میشه. معصور یعنی از دو لب معصوم خارج شده. ما سه مدل میتونیم دعا کنیم. گاهی وقتا دعا از زبان خداست، یعنی مثلا آیه آخر سوره بقره دعاییه که از زبان خداست. گاهی وقتا دعا از زبان معصومه، مثل دعای کمیل از زبان امیرالمؤمنین، مثل زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی علیه السلام. گاهی وقتها هم دعا از زبان خودمون هست. خدایا اینجوری بکن، اونجوری نکن. طبیعیه که وقتی شما از زبان خدا یا از زبان معصوم دعا میکنی، در حقیقت کد رهگیری داری، یعنی مطمئنی که به اجابت نزدیکتره. لذا مرحوم عاشق عباس قمی دعاهای بسیار ارزشمندی رو توی این کتاب در کنار هم جمع آورد. همونطور که شما فرمودید این کتاب در میان زنده باشین، در میان همه کتابها کنار قرآن جا گرفته. ما ایرانی ها الحمدلله خیلی به با این دعاها مأنوس هستیم. و دعای عرفه که بهش اشاره کردید یکی از زیباترین دعاهاست که امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات یک سال اون رو به زبان آوردن و همونطور که در مزامین این دعا کارکرد معرفتی این دعا نهفته شده، میبینیم که الفاظ و واژه ها و عباراتی که در او هست هدایت میکنه ما رو به سمت شکرگزاری.
بله.
اون هم شکرگزاری به شکلی که ما نوعاً به اون شکل عادت نداریم. یعنی امام حسین علیه السلام توی دعای عرفه ما یاد میده بابت چین و شکنهای کره مغز ما.
بله.
بابت استخوانهایی که در گوشمون و باعث شنیده شدن گوش میشه و به ما کمک میکنه و همینطور چیزهای دیگری که در حقیقت این دعاها پیش از اون که بخوان درخواست از خدا باشن آموزشی برای ما انسان.
بله. زنده باشید. تشکر میکنم از خانم دکتر فخر روحانی عزیز و شما شنوندگان که ادامه برنامه مهربانو رو بشنوید.
دختر ماه مهتاب، دختر ابر و بارون، چادر نور و سر کن، دل بده به آسمون، کولک روشن ما دامنت میتابه، رو سری تو نوره، آینه تو آبه،
حجاب نه فقط یک پوشش دینی، بلکه فرصتی برای خیشتن شناسی، خودیابی، خودسازی، حفظ روح مروت، مردانگی، انسانیت و شرافت در زن و مرد مسلمان و احیای ارزش‌های متعالی است. بخشی از سخنان شهید مطهری از دفتر 37 کتاب 40 چراغ حکمت.
ممنونم که مهربانی امروز رو هم شنیدید. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم، دعوت میکنم مهرآوران رو بشنوید با اجرای نیلوفر ملاکاظمی. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو آصفه آصفی، نخستین مؤسس انجمن اولیا و مربیان در ایران. بانو آصفه آصفی در سال 1304 متولد شد. او در پاریس تحصیل کرد و در دانشگاه سوربن در رشته فلسفه و روانشناسی مدرک دکترا گرفت. آصفی در سال 46 انجمن اولیا و مربیان رو پایگریزی کرد و منزل مسکونیش رو به عنوان دفتر مرکزی انجمن معرفی کرد. او از سالها پیش منزل مسکونیش رو وقف کرد تا پس از او در اختیار مؤسسه ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک قرار بگیره. آصفه در سال 46 با الهام از مدرسه ی اولیایی فرانسه با اهداف اصلی کمک به اولیا و مربیان برای انطباق با شرایط متغیر نهاد خانواده، فراهم آوردن محیط مناسب برای تربیت کودکان و نوجوانان، تقویت مبانی ارتباط میان خانه و مدرسه و تحکیم روابط اولیا و مربیان برای هماهنگ ساختن فعالیت‌های خانه و مدرسه، شکل جدید سازمان انجمن اولیا و مربیان رو بنیان نهاد. بانو آصفه آصفی از زمان فعالیتشون دستاوردهای مهمی رو هم در حوزه انجمن اولیا و مربیان کسب کرد.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از جامع جمع پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید. روانشناسان معتقدن زندگی تعامل مشترک بین انسان هاست و اون چه که همه انسان ها بیشتر به اون نیاز دارن اینه که کسی اونها رو بفهمه. درک درست انسان ها از همدیگه همون اکسیریه که باعث میشه زیبایی های زندگی جلوه کنه، زندگی رو در نگاه هم زیباتر و دلنشینتر و دوست داشتنیتر کنیم، فقط با اندکی همدلی و تفاهم بیشتر.
صدای شهر
به نام خدا و سلام شما شهروندان عزیز شهر تهران. آغاز بخش عصرگاهی امروز صدای شهر با شما عزیزان شنونده و اعلام خبرهای ترافیکی شهرمون، همینطور اعلام خبرهای از شهر تهران. ترافیک در ارتباط با وضعیت ترافیک این دقایق، برخی بزرگراه‌های شهرمون مطلع باشید که بزرگراه شهید سلیمانی در حال حاضر در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده تونل رسالت وضعیت ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر مقابل غرب به شرق هم ترافیک سنگین رو می‌بینیم. اینجا از خیابان شهید قنبرزاده تا محدوده پل سید خندان ترافیک سنگین هست. اما بزرگراه شهید همت هم اگر قراره که غرب به شرقش رو طی بکنید، باید خبر داشته باشید که از خیابان شیخ بهایی تا محدوده خیابان گاندی وضعیت ترافیک سنگین رو داره. به شرایط ترافیکی در بزرگراه شهید همت مسیر مقابل شرق به غرب هم اگه بخوایم اشاره داشته باشیم، باید براتون بگم که از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی وضعیت ترافیک سنگین رو داره. با یه تصویر دیگه بریم به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی. اینجا غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا بلوار شهید قلندری وضعیت ترافیک سنگین رو می‌بینیم و بالاخره بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم جزء پرترافیک‌های این دقایق تهرانه. الان شمال به جنوب این بزرگراه از محدوده بزرگراه آیت الله حکیم ترافیک سنگین رو داره که این وضعیت تا قبل از بزرگراه محمد علی جناح هم مشاهده میشه.
آقا سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر. ممنون، خسته نباشید.
آقا با استودیو صدای شهر رادیو تهران خیلی از همشهری‌های هم محله‌ای‌های شما تماس گرفتن، گفتن اینجا خیابان گیلان محله پاسداران یه ترافیک عجیب غریبی داره. ما امروز اومدیم اینجا ببینیم واقعا. الان دیدم که ترافیک داره واقعا.
واقعا این ترافیکش یه موزل شده واسه ساکنین و واسه اونایی که اونجا تو محله تردد دارن میکنن. محله واقعا از ساعت 6:30 ترافیکش صبح شروع میشه تا ساعت 9 ترافیک خیلی عجیبی داره.
بعد از ظهر دارم اینم ترافیکه.
بعد از ظهرش هم آخه بعد از ظهرش هم ترافیک داره. چقدر ترافیک سنگین.
یعنی اون ترافیک چی از بوستان دوم وارد
اینایی که میخوان ادامه همت رو برن، به خاطر اینکه توی همت تو ترافیک بر نخورن میندازن میان تو خیابون بوستان، بعد میان تو گیلان ساقدوش رو که میخوان برن توی آلا امام علی، یا اینکه ساکنین اگه اینجا هستن میخوان بیان تردد بکنن. واقعا ترافیکش خیلی سنگینه.
یعنی اینجا همیشه همینجوریه وضعیت؟
اکثر اوقات همیشه هم، فقط روزایی که خلوت ترافیک نداره جمعه هاست و یه پنجشنبه، اونم پنجشنبه های همیشه نیستش، همیشه ترافیکو داره. یعنی روزای جمعه فقط ترافیک
نداره. راهکارش چیه الان اینجا ترافیکش حل بشه؟
راهکارش
شما که ساکن اینجایی،
راهکارش اینه که آقا من نمیدونم این مدیریت زمانی که ادارات و یه ذره زمان بندی هاشو دوباره گفتن
یه چیزی راهکار نداره. یه خیابون رو یه طرفه کنن، یه خیابون اونوری کنن، یه خیابون رو دو طرفه کنن.
خیابون گیلان نمیشه، خیابون گیلان یه حالت مثل بولوار مانن اونه، نمیشه دو یه طرفش بکنه. اینجا ترددش زیاده، هم از شرق به غرب هم از غرب به شرق، نمیشه یه طرفش کرد. من میگم که این تردد فقط به خاطر این همتی که یه سری رو میندازن میان از تو خیابون گیلان که برن ساختوش، یا از اون وقت که میخوان برگردن صبح، همین داستان رو داریم.
خیلی ممنونم ازت.
اینجا استدیو صدای شهر. بله، یکی از مشکلات شما شهروندان در زمینه ترافیک در حال محله پاسداران بود که در گفتگویی که آقای میرحسینی انجام داده بودن شنیدیم. اما هر مشکلی که دارید، سه‌شنبه عصرهای صدای شهر اختصاص داره به اینکه شما هر دغدغه‌ای، هر مشکلی در زمینه گره ترافیکی، ضعف امکانات حمل و نقل عمومی، کمبود ایستگاه اگر هست، عدم دسترسی کافی به مسیرهای اصلی، مشکل تجهیزات اگر دارید، ناهمواری، مشکل آسفالت اگر در محله و منطقه‌تون می‌بینید، هر کدام رو که مشاهده کنید به صدای شهر اطلاع بدید. ما اینجا مسئولیم که با مسئولین مرتبط برای شما تماس بگیریم و براتون پاسخ بگیریم. 88-82-301 برای شما.
عصر تابستونیتون به خیر همراهان گرامی رادیو تهران. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی به اتفاق همراه میشیم با همکارانمون در برنامه از رادیو تهران بپرسید.